ترکیه چه تأثیری میتونن بر سرنوشت زنان در داخل افغانستان داشته باشن؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان برنامه شما. او چیزی که برای ما بسیار مهم است این است که علاوه بر این که یک انسجام درونی بین اعضای در واقع مو شبکه بزرگ از زنان که در خارج از افغانستان وجود داره و در این نشست به عنوان یکی از هدفهای مهم او پیگیری میشه، مهمترین چیزی که این نشست میتونه او را به عنوان یک عامل مؤثر بر تغییر رفتار طالبان قلمداد بکنه می است که ما تلاش میکنیم که پیوند بین افرادی که در بیرون از افغانستان حضور دارند با افرادی که در داخل افغانستان، خانم های فعالی که در حوزه سیاست، اقتصاد و امور اجتماعی فعال هستند، این پیوند ایجاد شود. که وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که یکی از دغدغه های مهم برگزار کنندگان این نشست همچنین مسئله ای بوده، اما با امی قوانینی که خب طالبان را اعمال کردن، از جمله منع خروج بانوان بدون محرم و یا محدودیت هایی که برای بحث پاسپورت اینها ایجاد شده، ظاهرا تعدادی از خانم هایی که از داخل افغانستان دعوت شدن به این نشست نیامدن. پس در این نشست از یک طرف به عامل بیرونی مثل سازمان ملل، نهادهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری تکیه شده، از طرف دیگر به نقش خود زنان افغانستان، چه زنانی که در داخل افغانستان فعلا حضور دارند و یا زنانی که در پروسه تخلیه که در یک سال گذشته ادامه داشت از افغانستان خارج شدن توجه شدن. اگر این دو عامل در کنار همدیگه باشه، طالبان هم به نحوی متأثر از این وضعیت خواهد بود.
پیشبینی شما از وضعیت آینده زنان در افغانستان چیست و فکر میکنین با توجه به که خب مشاهده میشه طالبا برای حکم روایی به افغانستان آمدن و میخواین در افغانستان حاکمیت کنن، آیا فکر میکنین که تغییری این دیدگاه اینا بر وضعیت زنان به وجود بیاره؟
خب یک گزینه محتملی است که طالبان به خاطر اینکه ادعای تشکیل حکومت و یک حضور پردوام در افغانستان داره، خب باید توجهی به تقریبا 50% یا کمتر یا بیشتر از نفوس افغانستان اوناس هستند، به این طبقه باید توجه کنه. اما خب یک گزینه محتمل دیگه همی است که طالبان و امارت اسلامی اعتنایی به خواسته های به حق زنان افغانستان نداشته باشه، که در این صورت دو حالت محتمل است و ما نشانه های او را هم میبینیم. یک احتمالی است که مبارزات زنان گسترش پیدا بکنه و در واقع تعدادی از زنان افغانستان برای اونها مبارزه با طالب یا مبارزه با بنیادگرایی یا مبارزه با افراطگرایی به عنوان بخشی از زندگی تعریف شود. که اگر چنین باشه، احتمالاً ما شاهد بروز گرایش های افراطی نسبت به زنان در طرف مقابل طالبان خواهیم بود. اما یک احتمال دیگه که باز ما نشانه‌های رو بسیار بیشتر می‌بینیم این است که میل به مهاجرت در زنان فعال که سرمایه‌های اجتماعی ما هستند بیشتر میشن. نظر من این است که اگر طالبان توجه داره به این که و می‌خواد که واقعا یک حکومت تشکیل بده، یک حکومتی که چه در داخل کشور مقبولیت داشته باشه و چه در بیرون از مرزها مشروعیت بین‌المللی داشته باشه، باید که از هر افرادی که به عنوان سرمایه اجتماعی ما محسوب میشن، چه زنان تحصیل کرده یا زنانی که تجار هستن یا که فعالیت اجتماعی دارن، اینها را به نحوی زمینه حضور و بقای اونها را در افغانستان باید که به او توجه کنه و تأمین کنه. اگر طالبان به فضای گفتمانی که فعلا زنان افغانستان به او متمایل هستند توجه نشان نده، خب چیزی که برای افغانستان و برای خود طالبان میتونه که یک کمبود و یک نقص قلمداد شود، از دست رفتن این سرمایه اجتماعی است. ما همیار هم میبینیم حتی در ولایاتی که فعلا شاید که به لحاظ ظاهری مخالفت های کمتری با طالبان ما در اونها میبینیم، اما به صورت مکرر خانم هایی که فعالتر هستند به کشورهای همسایه میرن برای اینکه از کشور خارج شوند، یا اینکه وقت مصاحبه دارن و یا یک روندی ایجاد شده که متاسفانه میروند در یک سال گذشته و حتی بعد از اینکه یک نوع ناامیدی نسبت به تغییر رویه طالبان ایجاد شده روند بیشتر شدن. من فکر میکنم که نشست استانبول و نشست های این چنینی آخرین تلاش های افرادی است که اینها احساس تعلق به افغانستان به عنوان وطن دارند و اگر طالبان هم ادعایی را دارند که افغانستان به عنوان وطن برای تمام اقوام، تمام اقشار، تمام طبقات اجتماعی او را قبول دارند، خب باید که از این فرصت استفاده کنند. استفاده نکردن طالبان از فرصت گفتمان میتونه که زمینه بروز گرایش های افراطی چه در زنان و چه در بقیه طیف هایی که مخالف طالبان هستند را ایجاد کنند.
خب صحبت خانم دکتر حوریه بیانی را شنیدید، کارشناس افغان و فعال حقوق زنان، در ارتباط با نشست ترکیه و تأثیری که میتونه بر سرنوشت زنان در داخل افغانستان داشته باشه. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان میگه که از مرحله ای که امروز افغانستان به عنوان یک دغدغه جدی ما را درگیر خودش بکنه عبور کرده ایم. او در عین حال تاکید داره که هنوز مسائلی وجود داره که باید روی اونا کار شود. کاظمی قمی افغانستان حوزه‌ای با پتانسیل بالا برای فعالیت‌های اقتصادی می‌داند و معتقد است که نباید عرصه افغانستان برای دشمنان خالی گذاشت. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان که در عالی‌ترین سطح پیگیر پرونده‌های مختلف مربوط به روابط تهران کابل است می‌گوید طالبان حتما در پی کسب مشروعیت بین‌المللی هستند و بر آن اصرار دارن. ایران هم در شرایط امروز با طالبان تعامل میکنه، اما تا دولت فراگیر تشکیل نشه و اونا را به رسمیت نمیشناسه. با این حال خالی کردن عرصه در افغانستان به این معنی است که تروریسم در آنجا قوی میشه و به سمت مرزهای ما هم کشیده میشه. او در بخش دیگه ای از صحبتهایش تصریح کرد که نمیخوایم بگویم که ماهیت طالبان تغییر کرده یا خیر، اما واقعیات حکمرانی ای درصد داده که اگر میخواین جامعه جهانی اونا را به رسمیت بشناسه باید از حمایت قاطبه مردم استفاده بکنن و خواسته های مردم را در نظر بگیرند. حسن کاظمی قمی در گفتگوی اختصاصی با ایسنا درباره دستاوردهای ایران در مواجهه با موضوع افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان در عرصه قدرت این کشور اظهار کرد افغانستان به عنوان یک کشور همسایه از جایگاه مهمی برای محیط امنیتی و سیاست خارجی ما برخوردار است. تجربه بیش از 14 نشان داده این کشور با توجه به ویژگی هایی که داره دو بار مورد تجاوز و اشغالگری قرار گرفته و جنگ های داخلی را از سر گذرانده. طبیعتا مسائلی که موجب شده این کشور به سمت جنگ و بی‌ثباتی و موج آوارگی و نهایتا رشد تروریسم برود بر روی محیط امنیتی ما هم در حوزه امنیت داخلی و هم سیاست خارجی اثر گذار است. امروز اتفاق بزرگی افتاد و ما شاهد شکست سیاست‌های آمریکا در افغانستان هستیم. آمریکا شکست خورد، نظامیانش فرار کردند، اما سرویس جاسوسی و امنیتی اونا همچنان به دنبال شرارت هستند تا اجازه ندن این کشور به سمت ثبات برود. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان تصریح کرد بنابر این مبارزه با تروریسم و سیاست‌های اشغالگر در گرو ایست که واقعاً بتوان دولت قوی و فراگیر تشکیل داد. چنین دولتی میتونه با تروریسم و سیاست‌های اشغالگر بجنگه و طرح‌های سازندگی و توسعه همکاری را به پیش ببره. لذا تمایل داریم تا کمک کنیم که افغانستان به چنین سمت و سوی حرکت کنه. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه‌ای که تقدیم شما کردیم تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالبی که روی سایت هست استفاده بکنید. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست که میتونید اگر برنامه‌ای را نشنیدید یا اگر برنامه‌ای را شنیدید و علاقه‌مندید که دوباره بشنوید از این آرشیو استفاده بکنین و همینطور میتونین برنامه‌ای را که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
انعکاس.
مقام‌های وزارت معادن و پترولیم طالبان گفتند که این وزارت 8 معدن به داوطلبی گذاشتند که 200 شرکت داخلی و خارجی برای به دست آوردن قرارداد این معادن پیشنهاد دادند. بر بنیاد گفته‌های اونا این کار به هدف ایجاد زمینه کار برای شهروندان صورت می‌گیرد و شماری از شرکت‌های خارجی در این راستا علاقه‌مندی نشان دادند. در همین حال وزارت اقتصاد حکومت طالبان تعهد می‌کند که برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش معادن تلاش خواهد کرد. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان هم در همایش ملی صادرات می‌گویند که نیاز است برای بازرگانان کشور سهولت‌های بیشتر فراهم شود تا فرآورده‌های داخلی به کشورها صادر شوند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارشی در همین ارتباط فرستاده که با هم می‌شنویم.
8 معدن از سوی وزارت معادن و پترولیم و داوطلبی گذاشته شده است. مقام های وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان گفتند که این وزارت 8 معدن را به داوطلبی گذاشته است که 200 شرکت داخلی و خارجی برای به دست آوردن قرارداد این معادن پیشنهاد دادند. بر بنیاد گزارش ها مقامات وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان هدف این کار را ایجاد زمینه کار به شهروندان عنوان کردند و شماری از شرکت های خارجی در این راستا علاقه‌مندی نشان داده است. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفته است که 200 شرکت داخلی و خارجی آماده و برنامه کاریشان جمع‌آوری خواهد شد. و اخیراً هم وانگ ای سفیر چین در کابل با شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم دیدار کرده و قرار است که چین استخراج بزرگترین معدن مس افغانستان را به زودی آغاز کند. صفی الله دلاور آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
با در نظر داشت وضعیت موجود و با توجه به اینکه کشورهای بزرگ به منطقه و به خصوص به افغانستان علاقه خاص دارند و با در نظر داشت رقابت فعال اخیر میان کشورهای بزرگ و همچنان سوء استفاده ای که چین با در نظر داشت حالت فعلی که حکومت فعلی به رسمیت شناخته نشده میتونه از این استفاده بکنه، بله ما آغاز پروژه های استخراج معدن بعید نمیدانم، ولی مهم چی است؟ هرگاه به تاریخ یا به گذشته کاری طرز کار چین توجه بکنیم، چین من حیث یک کشور بزرگ اقتصادی همیشه تلاش میکنه که پروژه های بزرگ را تحت تسلط خود قرار بدن و قراردادها را عقد بکنه که میتونیم به قراردادهای بزرگ مانند قرارداد 400 بیلیون دلاری با ایران و بخصوص با کشور جنوب شرق ما اشاره بکنیم. پروژه ها را تحت تسلط قرار میدن، ولی در عملی سازی پروژه و تکمیل آن و بخصوص کیفیت عملی شدن آن علاقه‌مندی خاص ندارند.
شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان میگوید با اجرای پروژه های استخراج معادن و پروژه های اقتصادی در افغانستان با سرمایه گذاران واجب و شرایط پروژه های عمرانی نیز آغاز خواهد شد. همچنان در سراسر افغانستان وضعیت اقتصادی رو به بهبود خواهد رفت.
اکتشاف و استخراج و پروسس و کارخانه در کل افغانستان که جوریگی و زرا و خلق به کار بلیگی او سرکونه به انشاءالله ترغور پوری جوریگی دا انشاءالله پا یوم یسیونی مسکی با بودی بانی عملی کار شروع سی او بودی کم دیمگا تجاران الحمدلله دا خو شرطنوی هم اخیستی دی واجد شرایط هم سوی دی وست پر خوزر جمع کیگی.
محمد نصیر آخون معین گمرکات وزارت مالیه حکومت موقت طالبان نیز میگوید تلاش میکنند تا تسهیلات بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم کنند و قوانین و پالیسی ها را نیز آسانتر خواهند ساخت.
در مالیه وزارت رهبری در دقیق مخو در تلاسه کول و لفاره پا پراخ پیمانه هستی کریدی چی در سوداگر و او پنگوال و تا پسادراتی چارو کی.
در این میان علاوه بر شرکت های داخلی، شرکت های خارجی مخصوصا شرکت های چینی علاقمندی خاصی به معادن افغانستان نشان دادند و حکومت موقت طالبان هم از زمان روی کار آمدنشان در افغانستان تا کنون رابطه خوبی با چین برقرار کرده است. بارها مقامات حکومت موقت طالبان با مقامات چینی روی استخراج معدن افغانستان بحث و گفتگو کردند و برای استخراج معدن مس در افغانستان با مقامات چینی با تفاهم رسیدند. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی بر این باور است که کار استخراج معدن کار مسلکی و تکنیکی است و این ظرفیت اکنون در میان حکومت سرپرست در افغانستان وجود ندارد و لازم است برای استخراج معدن افغانستان از سوی متخصصین از جانب افغانستان کار صورت بگیرد. صفی الله دلاور آگاه مسائل اقتصادی همچنان در این باره میگوید.
قبل از اینکه به این قرارداد توجه صورت بگیره بسیار زیاد مهم است. معادن از سرمایه ملی کشور پنداشته میشه و پیش از اینکه پروژه ها عقد شوه و یا کارش آغاز شوه لازم است که یک اسسمنت و یا ارزیابی خوب توسط متخصصین دلسوز و بخصوص متخصصینی که از جانب افغانستان باشه صورت بگیره. شما به روابط میان دو کشور اشاره کردید. فعلا افغانستان یا حاکمای فعلی افغانستان سرگردان جلب مشروعیت برای خویش هستند و چین از این حالت میتونه که یک سوء استفاده به نفع خود بکنه. یعنی از لحاظ منافع ملی ما این قرارداد که اگر این کارها آغاز شوم بسیار یک جانبه و یک طرفه خواهد بود که شود. بنابراین لازم است که در ابتدا زمینه برزی مهیا شود.
با این حال افغانستان کشوری است در قلب قاره آسیا و یکی از قوی ترین کشورهای جهان در زمینه ذخایر معادن به شمار می رود. آگاهان بر این باورند ذخایر معادن افغانستان بزرگترین امید برای رشد و بلندگی اقتصادی در افغانستان محسوب می شوند. همچنان می گویند اگر ذخایر معدن افغانستان برای مردم افغانستان با مصرف برسد در زمان کوتاهی و استقلال اقتصادی خواهند رسید و از وابستگی های اقتصادی و بحران های موجود نجات خواهند یافت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب این هم گزارشی بود از زهرا سلطانی از کابل که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. چند دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه امروزی انعکاس. من یکی دو تا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. رئیس پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعتراف کرد که جنگ در افغانستان ترکیبی از شکست‌های نظامی و دیپلماتیک بود. جنرال فرانک مکنزی رئیس پیشین ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اظهار داشت که جنگ افغانستان شکستی برای 4 دولت آمریکا در 2 دهه گذشته بود. پاکستان تودی با نقل از مکنزی نوشت که دلیل شکست آمریکا در افغانستان این بود که پاکستانی ها هرگز باور نمی کردند ما می مانیم، بلکه همیشه فکر می کردند ما می رویم. و این معتقد است که آمریکا درگیر ملت سازی شکست خورده در افغانستان شد و بر اجرای الگوی غربی حکومتداری در این کشور پافشاری می کرد که اشتباه بود. مکنزی اظهار داشت که من نمیدانم که افغانستان با مدل غربی قابل اداره است یا خیر، اما میدانم که افغانستان با الگوی بومی بهتر اداره میشه. ما با واقعیت های این کشور در صحنه توجه بسیار کمی داشتیم. رئیس پیشین سنتکام در ادامه تاکید کرد که افغانستان هنوز بستری برای تهدید علیه آمریکا است. زود است بگوییم در این کشور جنگ زده چه اتفاقی میافته. جنرال فرانک مکنزی از سال 2019 تا اپریل 2022 ریاست سنتکام را بر عهده داشت. سید هادی شریعتیار معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز ولایت خراسان رضوی نسبت به صدور کارت‌های اقامت موقت اتباع خارجی هشدار داد. وی با بیان اینکه اخیراً باند جعل اسناد و مدارک در مشهد مقدس شناسایی و دستگیر شدند گفت پرونده‌ای هم در این خصوص در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس تشکیل شده و ادامه داد اما نکته حائز اهمیت و مرتبط با آن جعل کارت‌های اقامت موقت اتباع خارجی که توسط اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی صادر می‌گردد بوده است. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت با توجه به اینکه به احتمال فراوان تعدادی از این نوع کارت‌های اقامت موقت اتباع خارجی جعل و در اختیار افراد مختلف قرار گرفته و به تبع آن به ادارات و سازمان‌های مختلف ارائه و در قبال آن خدمات دریافت می‌نمایند و اداره کل اتباع و امور مهاجرین خارجی دستور داده شد تا ضمن انجام نظارت‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه لازم مراتب به کلیه سازمان‌ها و ادارات منعکس تا استعلامات لازم از آن اداره کل پیرامون اسناد کارت‌های آمایش صورت پذیرد. خب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. اوقات خوبی را برای شما آرزو میکنیم و با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
یکسان با بد نوش و نیشم گروب و دشمن من، گروب و دشمن من. قسمت اگر زهر، اگر مرد بالین، اگر خار، اگر گار، غمگین نباشم که باشد کوی رضا مسکن من. صفاده رنگی به رخ سار ناده، خاکم به باد فناده، ای سیل دنیام کلمه. سیاد سیدف کن من، سیاد سیدف کن من.
برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است، دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همسفران برنامه سفر و چکر، نصیر مجاب هستم در قسمت نویسندگی و اجرا و تهیه، و اتفاق همکارم مرضیه آقایی صدا بردار برنامه در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. سفر به ارتفاعات یک سرزمین حس خاصی داره، حسی که حتی دیگر مردمان را هم به خودش جلب میکنه، تا از آن بالا به زیبایی های خیره کننده پایین دست ها ببینند و لذت ببرند، کاری که بدخشان زمین با مسافران و جهانگردانش می کند، در اوج بودن و از اوج دیدن. به سفر بدخشی ما خوش آمدین.
سفر از میان کوه بایه های پر از برف پامیر و بابا به نقاط مرزی در شمال شرق افغانستان، مناطقی که جز از فقر و عقب ماندگی چیز دیگری از آن به بیرون مخابره نمیشه. آهنگ بومی، نوای بی کسی های مردمان از چشم افتاده و
فقیر. نازم و تو ای نامی نکو ملکی بدخشان، مشهور شده قله پامیر بدخشان.
مردمانی که با یک فرهنگ جدا شده از رشته آیین و یاریوی زندگی.
نظاره کردن اطمانی چی دل با فصلی بهار می زیبه
نام‌های زیبایی داره فرمانداری‌ها و ولسوالی‌های بدخشان که اکثراً از واژه‌های سلیس فارسی گرفته شده و با لهجه شیرین دری خواستنی‌تر هم شده. بهارک نام یکی از ولسوالی‌های بدخشان است که البته بهارستان هم میگن، یکی از یکی مقبول‌تر، درست مثل طبیعتش. اما فعلاً با خود بهارک و موقعیتش آشنا شویم.
مجموع خوبی ها و زیبایی ها از آب و هوای گوارا تا زمین های سبز و حاصلخیز، رودهای خروشان، کوههای بلند و بالا، با مردم با فرهنگ، زیباروی و مهمان دوست و مهمان نواز، زندگی را در این دیار خوشایند و بسیار پذیرفتنی ساخته است. اینجا شهرستان زیبای بهارک است. بهارک که گاه بنام بهارستان نیز یاد می شود، در 45 کیلومتری مرکز استان بدخشان به طرف شرق موقعیت دارد. شهرستان زیبای بهارک میان سه رودخانه سرغیلان، جرم و وردوج واقع شده است. بهارستان از شهرستان‌های باستانی و بزرگ استان بدخشان است که تاریخ کهن دارد. این شهرستان زمان یکی از شاهراه‌های مهم راه ابریشم بوده است. بهارک را از بناکرده سکندر مقدونی می‌دانند. می‌گویند زمان معبد بزرگ بودایی ساخته شده از سنگ لاجورد بر فراز تپه در بهارستان خودنمایی داشت. این معبد در دوره‌های اسلامی به مسجد تبدیل گردید و در دوره چنگیز قسمان تخریب شده و در وقت امیر تیمور گرگانی به کلی منهدم شد و سنگهای آن به بخارا انتقال داده شده و تا هنوز بهارکی‌ها بدین باورند که سنگهای لاجورد این معبد در موزیم مسکو نگهداری می شود.
و اینجا پیش از دین مقدس اسلام معبد بودایی بوده و مردمان این پیکر بودا در این تپه که فیلن ما و شما در باره از تحقیق میکنیم در اینجا پیکری بودا بوده است. ظاهرین از اطراف اکناف اولایت از دوردست ها از بعضی چیزهای خارجی هم می آمدن و در اینجا زیارت میکنن پیکری بودا رو می رفتن.
بهارک زیبا از سوی شمال محدود است به شهرستان شغنان و ارغنجخا، از جنوب و جنوب شرق به شهرستان وردوج، در شرق با شهرستان شهدا و در غرب با دریای کوکچه و کوه خاش و در شمال غرب با شهر فیض‌آباد مرکز استان بدخشان پیوست است. شهرستان بهارک 953 کیلومتر مربع مساحت داشته که 130 دهکده را در خود دارد. تاجکان بزرگترین کتله انسانی را تشکیل می‌دهند. ازبک‌ها، پشتون‌ها و نورستانی‌ها در این شهرستان مسکن گزینند.
بهارک از بهار گرفته شده و بهار آبادی و سرسبزی میاره و خوشبختانه که بهارک بدخشان هم از آبادانی بهره هایی برده که شنیدنش خالی از لطف نیست، چون قرار است ما ضمن سفر و چکر معلوماتی هم نسبت به مناطق مختلف افغانستان پیدا کنیم.
طی چند سال گذشته بهارک رشد نسبی داشته و در سیمای این شهرستان زیبا تغییرات وارد آمده. بازسازی و نوسازی در این شهرستان ادامه دارد. جاده های این شهرستان در حال اسفالت شدن است و ساختمان های دولتی و رهایشی در حال ساخت و ساز و قد کشیدن. بندهای کوچک برق آبی به همکاری مردم زیر ساخت قرار گرفته است. بند برق بهارک در سال 1365 هجری خورشیدی توسط دولت وقت احداث شده و مشترکین برق در آن زمان 400 خانواده بوده است. اما حالا بیش از 1400 خانواده از این برق استفاده می کنند و یک بند برق دیگر نیز به ظرفیت 150 کیلووات تازه ساخته شده است که مشکل شماری از مردم بهارک را مرفوع ساخته است.
در این برق که فعلی ما داریم در ایجاد، این به شکل نوبتی برای همشهریان محترم ما که در ایجاد داریم مشترکین محترم ما توزیع میکنیم یا به شکل دشواوت برشان برق میرسه.
در روستاهای بهارستان بندهای کوچک برق با استفاده از آبهای جوری تحت برنامه همبستگی ملی ساخته شده است که تا حد مشکلات مردم را مرفوع ساخته.
آب خروشانی که ما داریم از این آب استفاده کنند، ما میتونیم که نصف افغانستان برقش فراهم بسازیم. از این آبی که ما در اینجا داریم و آب میره و دریای پنج گد میشه و قابل استفاده نیست.
بهارک که زمان گذرگاه کاروان ابریشم بود، امروز هم اهمیت ویژه بازرگانی دارد. بیشتر شهرستان‌های بدخشان را با مرکز فیض‌آباد و دیگر شهرستان‌ها وصل می‌کند.
اکمالاتی که از چین مواد یا چیزی که از چین به افغانستان میاد، بسیار راه‌های دور و درازی به افغانستان میره، بسیار به یک مصرف گزاف میرسه. از این طریق اگر راه ما باز شود، بسیار به مصرف کم در ظرف شاید 4 روز از چین از سینکیانگ اگر بارگیری شود، شاید در مرکز بدخشان یا ولسوالی بارک مواد برسه. وقتی ترانسپورتی از این در 4 روز میرسه، این معلوم دار گپ است که بسیار مصرفی از این ترانسپورتی از این کم میشه. ما مردم سمت شمال میتونیم از این استفاده درست بکنیم.
دره بهارک مانند بسیاری از دره های دیگر ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان پر از درختان و مزرعه های سرسبز است که اطراف آن را کوه های خاکی احاطه کرده و هر گوشه آن می تواند سوژه نابی برای تماشاگران باشد و برای مسافران. سفر به بهارک هم این لذت وافر را دارد. از فیض‌آباد مرکز بدخشان که حرکت کنی، راه شرق را در پیش می گیری و کوه های بلند دو طرف جاده را نگاهبانی میکنند که اگر در همواری ها کوه تمام شود، جایش را زمین های سرسبز و باغ ها میگیرد. رودخانه یا دریای کوکچه هم در چپ و راست سرک در جست و خیز است و خلاصه لحظه لحظه سفر را چکر میسازد. در بهارک بهار میگردی.
بیا بینگر بهارستان بارک، شکوه باغ و بستان بهارک.
از چشم قلم آب به دامان غزل ریخت، گلواجه شعر از سر ایوان غزل ریخت. در باغ هنر از سر هر پنجه شاعر از قارب.
بهارک را سرزمین شعر و ادب می شود گفت. همایش های ادبی هر از شنگاه باشور شوق در این شهرستان برگزار می شود. بیشتر جوانان گونه های امروزی شعر را میپسندند. در بهارک میشود نوای اصیل موسیقی پومیری را دریافت. سازهای موجود و مروج امروز این شهرستان رباب پومیری، دف، نی، دنبوره، غیچک، تال یا تاسک و زیربغلی میباشد. موسیقی را مردم بهارک دوست دارند و بیشتر جوانان شوقی این شهرستان با آله های موسیقی سنتی آواز می خوانند.
Yo, man,
دوستان ارجمند، این بود برنامه امروز ما. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 7:30 دقیقه، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. انفجار ماین در ولایت کنر در شرق افغانستان 1 کشته و 7 زخمی بر جای گذاشت. افغانستان در ماهای گذشته شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل، مساجد مزار شریف و قندوز بوده که بر اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته. وقوع انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهند که برخلاف ادعای دولت موقت طالبان در افغانستان، این دولت نتوانسته امنیت لازم را در کابل و دیگر شهرهای این کشور برقرار کند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مولوی عبدالحق حقانی فرمانده امنیتی طالبان در ولایت کنر گفت این انفجار صبح امروز در بازار شهر اسعدآباد مرکز ولایت کنر یک اراده مطر نظامیان طالبان را هدف قرار داد که بر اثر آن یک نیروی طالبان کشته شد و 6 نفر دیگر از جمله 3 نیروی طالبان و 3 فرد ملکی زخمی شدند. حقانی افزود 3 نفر در ارتباط با این انفجار توقیف شدند. مسئولیت این انفجار را تاکنون فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است. آمادگی ها برای زیارت اربعین حسینی، عنوان گزارش همکارم قریشی است که دعوت میکنم شنونده باشید.
در اربعین حسینی در کربلای معلا جمع کثیر از دوستداران اهل بیت از افغانستان نیز شرکت می نمایند. سفارت جمهوری اسلامی ایران و کنسولگری های آن کشور در افغانستان سهولت های را برای این زائران در خصوص سفر و صدور ویزا، بیداشت، اسکان و حمل و نقل و سایر خدمات به همکاری ستاد اربعین در نظر گرفته است. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کابل در این راستا میگوید:
ستاد مرکزی اربعین در کشور ما از ماها جلوتر با برگزاری جلسات مکرر با رؤسای کمیته های تخصصی که کمیته های 17 گانه هستش، در ارتباط با ارائه تسهیلات هرچه بیشتر برای زواری که در راهپیمایی عظیم حسینی انشالله شرکت می کنند برگزار میشه و به ما اطلاع رسانی میشه در این ارتباط. در ارتباط با بحث زوار کشور افغانستان، پاکستان و آذربایجان، تسهیلاتی برگزار شده در مرزهای ورودی که تعداد گیت ها پلیس گذرنامه برای اینکه کارشون سریعا انجام بشه این تمهیدات دیده شده. بحث امنیت کاروان ها در طول مسیری که میخوان تا مرزها بروند این تمهیدات دیده شده. بحث اسکانشون، بحث حمل و نقل، امنیت، بهداشت، خوراک، که اینها مستلزم این هستش که اتحادیه‌های زیارتی و سیاحتی و همینطور رؤسای کاروان‌هایی که هر ساله مبادرت به اعزام محبین اهل بیت از کشور افغانستان و همینطور سایر کشورها دارن، هماهنگی های لازم رو از لحاظ تعداد کاروان، تعداد افراد با مراجع زیربط داخل کشوری هماهنگی ها رو داشته باشن که انشالله در امنیت و سلامت کامل هرچه بهتر بشه تسهیلات به زوار عزیز داده بشه. ما دستورالعملی داریم برای صدور ویزای دوبار ورود اربعین برای کسانی که تونستن ویزای عراق رو حالا چه از طریق سفارت عراق در تهران یا از طریق سرکنسولیتی عراق در مشهد تونسته باشن اینها رو گرفته باشن، ما این ویزای دوبار ورود زیارتی اربعین رو با هزینه 60 یورو ما میتونیم براشون صادر بکنیم. در ملاقاتی که با مسئولین وزارت امور خارجه داشتیم چندین محور ما مطرح کردیم، بحث تأمین امنیت کاروانهای زیارتی که از کابل به سمت مرز اسلام قلعه حرکت میکنن، بحث تامین امنیت برای ما بسیار مهم هستش که این کاروان ها به سلامت انشالله به اون مرز برسن، همینطور از سایر ولایات به سمت مرز اسلام قلعه.
همچنان جمهوری اسلامی ایران برای زائرانی که موفق و کسب ویزای عراق شدن دوبار ویزای ورود اربعین را صادر می نماید و این زائران می توانند مدت 20 روز در ایران اقامت داشته باشند و در خصوص تأمین امنیت زائران از کابل و سایر شهرها تا مرز نیز اقدامات در نظر گرفته شده است.
متناسب سازی گیت های ورودی مرزی هستش که سمت ایران این تمهیدات لازم دیده شده که جلوگیری بشه از تجمع زائرین در مرزها، به سرعت و سهولت کارشون انجام بشه. به همین خاطر از سمت افغانستان همین درخواست رو ما داشتیم که همسان بشه با گیت های مرزی که سمت ایران هست. مسئله دیگر که ما درخواست داشتیم که البته توسط رؤسای اتحادیه ها مطرح شده، بحث ارسال گذرنامه های اتباع کشور افغانستان و محبین اهل بیت هست که برای شرکت در این راهپیمایی عظیم اربعین حسینی قرار انشالله تا قبل از اربعین خودشون رو به کربلای معلا برسونن، تمهیداتی داده بشه که بتونن این پاسپورت ها رو ببرن، حالا چه به صورت مانیفست گروهی ویزا بگیرن چه به صورت انفرادی. ما بر اساس ویزایی که کشور عراق براشون چه به صورت انفرادی چه به صورت مانیفست گروهی صادر بشه، ما براشون میتونیم ویزای اربعین دوبار ورود حد اکثر اقامت هم 20 روز در ایران هستش با هزینه 60 یورو میتونیم صادر بکنیم و این صدور ویزای ما هم تا تقریبا 24 روم شهریور ماه که به ماه کشور افغانستان سنبوله میشه، تا 24 روم سنبوله ما میتونیم این روادید رو براشون صادر بکنیم. ضمن اینکه روز 26 شنبه مصادف هستش با اربعین حسینی، از همه اتحادیه ها و کاروان ها ما میخواییم که هرچه سریعتر این تمهیدات لازم دیده بشه برای اینکه زودتر مدارک لازم رو برای ما بیارن و انشالله ما ویزا رو صادر بکنیم. من به همین خاطر اخیراً با رؤسای اتحادیه هایی که در ارتباط با بحث اعزام زائر بودن جلساتی داشتیم، اطلاع رسانی کردیم که ما به چه صورت عمل میکنیم. امیدواریم که به موقع مانیفست ها و ویزاها رو انشالله بگیریم، پاسپورت ها رو بگیریم و انشالله براشون کار صدور و روادید رو انجام بدیم. یکی از شروط ورود به کشور ایران داشتن کارت واکسیناسیون هستش که 2 دوز بعد زده بشه.
همچه تذکرش لازمی دانسته می شود در این سفر باید زائران گرامی کارت 2 دوز واکسین کرونا را با خود داشته باشند. پیشبینی می شود که در سال روان در اربعین حسینی بیش از 4.5 میلیون تن از دوزداران خانواده عصمت و طهارت شرکت نمایند. خبرنگار رادیو دری کابل.
بله، گزارشی بود از آمادگی ها برای زیارت اربعین حسینی برای اتباع افغانستان. وزرای امور خارجه ایران و عمان در مورد روند مذاکرات ویانا رایزنی کردند. دور جدید مذاکرات با محوریت رفع تحریم های آمریکا ضد ایران که از 4 اوت در شهر ویانا آغاز شده بود، 8 اوت پایان یافت. در این دور از مذاکرات چند پیشنهاد از سوی اندیک مورا، هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در مذاکرات ویانا مطرح شد. قریب به اتفاق، کشورهای مشارکت کننده در گفتگوهای ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد ایران خواهان جمع‌بندی سریع‌تر مذاکرات هستند، اما دستیابی به توافق نهایی در انتظار تصمیمات سیاسی آمریکا در خصوص چند موضوع باقی مانده مهم و کلیدی است. با گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز یکشنبه با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان در مورد مسائل دو جانبه، منطقوی و آخرین روند مذاکرات برای رفع تحریم ها تلفنی گفتگو کرد. این در حالی است که وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه هفته گذشته نیز با وزیر خارجه قطر و دبیرکل سازمان ملل در مورد آخرین روند مذاکرات برای لغو تحریم ها به صورت تلفنی رایزنی و گفتگو کرده بود. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان بخیر.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
با نام و یاد خدای مهربان و هستی بخش، سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان ارجمند. با تقدیم برنامه دیگر از مجموعه برنامه رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که زندگیتان بر مدار سلامتی و صحتمندی باشد. با این آرزو از شما عزیزان دعوت میکنیم که امروز هم تا پایان با ما همراه باشید. امروز قصد داریم با شما عزیزان در مورد موضوع خودستایی و غرور صحبت کنیم. ما وقتی و کسانی که خودشیفتگی زیاد دارن نگاه میکنیم، میبینیم که چگونه از کار آنها متنفر میشویم. متاسفانه اطراف ما زیاد هستن کسانی که خود را نسبت به دیگران برتر میدانند و تکبر زیادی نشان میدن و این باعث آزار و اذیت اطرافیان میشود. خودستایی و خود را برگزیده و ممتاز دانستن مورد نکوهش قرآن است. قرآن در مقام مذمت اشخاصی که خود را می ستایند چنین می فرماید: آیا ندیدی کسانی را که خودستایی می کنند؟ این خودستایی ها بی ارزش است، بلکه خدا هر کس را بخواهد ستایش می کند و کمترین ستمی بانها نخواهد شد. یعنی خودستایی نکنی، زیرا خدا بهتر می داند که افراد پرهیزگار چه کسانی هستند. همینطور در قرآن آمده است: از آن هنگام که شما را از زمین آفرید و در آن موقع که به صورت جنین‌هایی در شکم مادرانتان بودید، پس خودستایی نکنید، او پرهیزکاران را بهتر می‌شناسد. حجت الاسلام قرائتی.
از خودتون تعریف نکنید، از خودتون تعریف نکنید. تعریف کردن از خود درست نیست، خدا باید تعریف کنه. آیشو بشنوید.
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا.
ندیدی کسانی رو که خودشونو بی عیب میشمارن فکر کنن آدم خوبی هن؟ چنین نیست. بل الله یزکی، بلکه خداوند هر کسی بخواد پاک میکنه و به اینها به اندازه این نخ هسته خرمان ظلم نمیشه، ذره به اینها ظلم نمیشه. شما از خودتون تعریف نکنید. پاک کردن از عیب ها کار خداست. خداوند به عهدی هیچ ظلمی نمیکنه. اگر زمینه، یعنی آبروی شما رو بردن، باید از خودت دفاع کنی. اگر شما رو ضعیف میدونن، نالایق میدونن، باید اونجا کمالاتی که داری بگی. جایی که مورد تهمت است، جایی که شما رو لایق نمیدونن، جایی که نالایقه ها میان مسئولیت ها رو میگیرن، شما باید اعلام کنی که من لیاقتم از اونها بیشترم. حالا چه گوش بدن چه گوش ندن، ولی شما باید خودتو مطرح کن. اما اگر این زمینه ها نیست، به طور طبیعی بهتر این است که، یعنی لازم است که انسان از خودش تعریف نکنه. الم تر الی الذین یزکون انفسهم، خودستایی و انسان اینکه خودشو بی عیب بدونه، این کار بدیه. یهودی ها خیلی خصلت داشتن، نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم، احبا اوه، ما محبوب خدا هستیم، لن یدخل الجنت الا من کان یهودا او نصارا، بهش مخصوص ماست، لن تمسن النار الا ایام معدوده، اصلا آتش جهنم به ما نمیرسه جز حال چند روزی. یهودی ها هنوز هم خودشون بهتر میدونن. این خصلت استکبار و مستکبرینه که فکر میکنن باید آقای دنیا باشن و همه دنیا کار بکنن به خاطر اونها. این خصلت ها هست که بعضی ها فکر میکنن آقان، فکر میکنن خانن، فکر میکنن هم مردم نوکرن، فکر میکنن باید برده باشن. تو خونه ها هستن مردایی که فکر میکنن خانمشون کنیزه. چنون امر و نهی میکنه، میگه به تو نگفتم باید این کارو بکنی؟ چه خبره؟ خودتون رو برتر ندونید، خودتون رو برتر ندونید. منش های اشرافی خانه رو کنار بذارید. خودستایی ممنوع. بله الله یزکی من یشا، خدا هر کسی بخواد تزکیه میکنه و بیعیب میکنه. ما که پر از عیب هستیم، میگه ما اصلا نمیتونیم خودمون تزکیه کنیم. وقتی که فکر کنیم خوبیم بدیم، امام حسین در دعای عرفه میگه الهی من کان محاسنه مساوی، ما خوبیامون بدیه. بسیاری از کارهایی که ما میکنیم فکر میکنیم عبادته، همون عبادتمون ضد عبادته.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید از رادیو دری. امروز با شما خوبان از خودستایی سخن میگوییم. لطفاً در ادامه هم با ما همراه باشید. حضرت علی علیه السلام درباره خودستایی فرمودند: خودستایی آدمی قبیح و زشت است. یکی از آثار خود بزرگبینی خودستایی است. افرادی که دچار این بیماری هستند در هر فرصتی تلاش می کنند کمالات خود را بر رخ دیگران بکشند. اگر دانشجو هستند سعی می کنند در هر مکانی خود را به عنوان دانشجو و روشنفکر و دانا معرفی کنند. در برخی موارد خودستایی به صورت بیماری واگیردار خود را نشان می دهد و این بلای عظیم به دیگران هم سرایت می کند. این که گاهی وقتها انسان در ستایش خود دروغ بگوید و چیزهایی را بیان کند که بدون شک حقیقت ندارد، بسیاری از انسانها بی توجه به مقام و منزلتی که در نزد پروردگار دارند و نیز غافل از وسوسه شیطان، همواره تمام افعال و اعمال خود را صحیح و درست می انگارند. غرور و خودستایی این عده موجب گمراهی آنان شده و هرگز خود را مورد عتاب و خطاب قرار نمی دهند و بدین خاطر نمی توانند نواقص و معایب خیش را ترمیم و جبران کنند، چرا که خود را مبرا از خطا و گناه می دانند و اگر اعتراف اندکی هم به اشتباه خود کنند آن را کوچک شمرده و خود را بی نیاز از محاسبه نفس و مبارزه با این آفت بزرگ اخلاقی می دانند. هر انسانی باید بداند که اگر صاحب صفت خودستایی باشد، قطعاً خدا را از یاد می‌برد و نعمت‌هایی که خدا به او داده را از هوش و تلاش خود می‌داند، ولی این افراد از محروم شدگان درگاه خداوند هستند. خودستایی یک ویژگی ناشایست است که اگر بر افان توجهی نشود، در آینده به فرد آسیب‌های جدی می‌زند و تبدیل به خودشیفتگی یا نارسیسم که یک اختلال روانی است می‌شود. اگر کسی به عظمت خداوند و ضعف خود توجه کند، دیگر جایی برای خودستایی نمی‌بیند. خداوند در قرآن کریم در سوره فاطر آیه 15 می‌فرماید: ای مردم، شما همگی نیازمند به خدایید. تنها خداوند است که بی‌نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. به علاوه خداوند خوبی‌ها و بدی‌ها، علم و جهل، خدمات و خیانت‌های ما را می‌داند و از نیات ما آگاه است. اگر ما به علم خود میبالیم، باید بدانیم تمام معلومات ما در برابر مجهولات ما قطره بیش نیست و به قول قرآن کریم و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری